أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. در جریان زینت یکی از مصادیق بارز دشواری تشخیص و دشواری تیرا هم جریان زینت است. اصل صراط را معرفی کردن، گفتن صراط مستقیم از مبارکتر است و از شمشیر تیزتر. سرش این است که انسان وقتی راهی را میخواد طی کند باید اون راه را تشخیص بدهد که این صراط مستقیم است اولا، و بعد هم در رفتنش همت به گمارت ثانیا. راه راست در بین راه های انحرافی مبهم است، مجهول است، پس تشخیصش آسان نیست. همونطوری که دیدن موی باریک برای چشم دشوار است، چیزی که از مو باریک تر است دیدنش برای بصیره بسیار سخت است، درک صراط مستقیم برای بصیرت هم دشوار است. این ناظر به اصل درکش. بعد از تشخیص وظیفه که صراط مستقیم کدام است، طی اون راه از رفتن روی لبه تیز شمشیر سخت‌تر است. اگر کسی بخواهد روی شمشیر تیز حرکت کند و نیفتد و اون سختی را تحمل بکند بسیار سخت است، یعنی زخم را تحمل بکند و در اثر فشار زخم ساقط نشود، راه را ادامه بدهد. خب وگرنه صراط مستقیم صراطی نیست که از مساله ساختمانی نظیر آجر و گچ و اینها باشد که، یا فلزی باشد یا چوبی باشد که. در روایات مشخص است که دین صراط مستقیم است، امامت صراط مستقیم است. این است. پس راه دینی تشخیصش بسیار دشوار است و عملش هم بسیار سخت. اینی که بسیار از ما هم میدونیم حلال چیه حرام چیه، اما اون عدالت گفتن کبریت احمر است. این اصل صراط مستقیم که در اون بخشای پایانی سوره مبارکه انعام کرد و انهازه صراط مستقیم فاتبعوه گذشت. یکی از موارد بسیار پیچیده تشخیص صراط هم جریان زینت است. در جریان زینت ذات اقدس اله زینت را به خود اصاب داد. فمود قل من حرم زینت الله التي اخرج لعبادی و طیبات من الرزق. از سوی دیگرم کار شیطان تزیین است که لعزینن لهم فی الارض. او هم با همه سوابق عبادت های 6000 سالش یک موجود مکار محتال مسولی. خب پس اینجا خطر خیلی جدی است. از یک سو ذات اقدس اله زینت را به خود اسناد می دهد، همه زینت الله است. از سوی دیگر شیطنت شیطان بر این است که تزیین میکنه و انسان الان میخواهد متزین بشود، نمیداند که این زین لهم و شیطان و اعمالهم هست یا نه این زینت الله هست. مطلب اول که باید این ذکر بشود تا به راه حل برسیم این است که زینت یه امر انتزاعی است، یه امر ذاتی نیست. مثلا حجر و مدر، فرس و ناقه و حمار و بغل، اینه موجود عنوان ذاتی هم داخل. بغل بغل دیگه، فرس فرس است، شتر شتره. هیچ کدام زیبا و زشت نیستن. زیبا و زشتی سلسله عناوین اعتباری و انتزاعی است. گاهی این گونه از عناوین در اثر کرامت ها عارض می شود و مصحح انتزاع دارد، گاهی هم رو جهات دیگر. مثلا شتر، ناقه، خواه این شتر خواه جمل باشد خواه ناقه، موجود تکوینی خارجی است. گاهی به دعای صالح پیامبر علی نبینا و آله و علیه السلام پدید می آید که می شود معجزه صالح، می شود ناقه الله، این ناقه چون به کرامت و اعجاز به دنیا آمد و متکون شد، صبغه الهی پیدا کرده است. اما سایر ناقه ها هم خدا آفرید، اون دیگه ناقه الله نیستن. اونجایی که افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت، اون هم خلقه الله هست. هیچ فرقی برای ذات اقدس اله در آفرینش سایر جمال و این ناقه صالح سلام الله علیه نیست، همه رو او آفرید، برای او فرق نمی کند. لکن یکی رو عادی است، یکی رو غیر عادی، یکی صبغه کرامت اعجاز پیدا میکند، یکی نمی کند، یکی میشه ناقه الله. پس اگر یه چیزی بخواهد به ذات اقدس اله اضافه پیدا کند، یه مصحح می طلبد. جریان زینت که فرمود من اخرج من هر زینت الله الذي اخرج لعباده، شی ذاتن زینت نیست، عطر عطر است نه زینت، گل گل هست نه زینت. اگر به یک موجود دیگری با یه وضع منسجم و هماهنگی جاسازی بشود میشه زینت، که عنوان زینت تو انسان میشود. پس زینت یه امر انتزاعی است که با این شرایط اجتماعی از انسان میشود. و انسان هم طبعا زینت رو دوست دارد، همونطوری که اکل و شرب رو دوست دارد، همونطوری که نیازهای ابتدایی دارد نیازهای تزیینی هم دارد. بالاخره این بنا یه محکم کاری دارد، یه مربط کاری و یه ظریف کاری و نازک کاری. در ساختار هستی انسان هم هر دو محور حضور و ظهور دارد، هم اکل و شرب می طلبد که صد درمق بکند حیاتش بماند، هم بالاخره در یه ظرف تمیز و زیبا میخواد غذا بخورد، میخواد آب بنوشد از آتش برهد، ولی میخواد در یه لیوان تمیز آب بخورد. خب این لیوان تمیز به زیبایی ظرف هم خواسته دستگاه آفرینش آدم است، اون آب هم خواسته است. یکی جز محکم کاری های هستی است، یکی هم جز زیباری کاری ها و مینیاتوریک است. اون قسمت های تزیین خیلی مورد علاقه است. شیطان هم در همونجا حضور و ظهور دارد. گفت لأقعدن لهم صراط المستقیم، سر صراط راه راست می نشیند. اونگاه در درجه اول چیزی را زیبا نشون می دهد، تزیین می کند، لأزینن لهم فی الارض، انسان خوشش میاد از این کار. بعد به فکر حلال حرام می افتد که خب حالا اونا که به اهل این فکر نیستن که به دام شیطان افتادن، اونا که به فکر حلال و حرامن به این فکرن که آیا این جزء زینت لهم انفسهم هست، زین لهم الشیطان و اعمالهم هست، زین للناس حب و شهوات هست، یا زینت الله التي اخرج لعباده هست، کدوم که از اوناست. اینجاست که تشخیصش آسون نیست. این یه صراط مستقیم است که مشاهدهش و درکش از دیدن مو باریک، از دیدن باریکتر از مو سخت‌تر است. او هم که پشت سر هم به عنوان لعوزیدن لهم فر عرض دارد، مفسده می کند به صورت فعل مزارع مفید استمرار از یک سو، با لام تأکید و نون تأکید از سوی دیگر. دستبردار نیست. اینه که عمل بر خود انسان مشتبه می شود که آیا این زینت الله التي اخرج لعباده است و من هر رم زینت الله التي اخرج لعباده یا نه. اینجاست که طهارت روح میترب است. اینجاست که اگر واقعا کسی در تشخیص صراط مستقیم باشه، ذات اقدس اله او را هدایت میکنه. این تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. گاهی ممکن است کسی معطر بشود و معصیت بکند، گاهی ممکن است کسی معطر بشود و ثواب ببرد. خب خیلی فرق است. ممکن است کسی معطر بشود برای اینکه جزء هم احسن و اساسا و رعیا باشه، معصیت میکند. ممکن است کسی معطر بشود برای که ان الله جمیل یحب الجمال، ثواب میبرد. این یک تشخیصش کار آسانی نیست. این همان صراط مستقیمی است که از مو باریکتر است و تشخیصش بسیار سخته. اینجا چون شیطان کاملا حضور و ظهور دارد، بعد از اینکه یه امری را زیبا نشون داد، به این فکر میفتد که این را حلال هم معرفی کند، این رو زینت الله کند، با اینکه زینت الحیات دنیاست نه زینت الله. لذا تمام تلاش و کوششش این است که این رو به عنوان زینت الله کند. از این جهت گفت که ولو ازلن نهم فی الارض. خب پس تمنیه، ایجاد امنیه، ایجاد تمنی از یک سو، ولو امنین نهم، بعد ولو ازینن نهم فی الارض. بعد حالا که آرزو رو ایجاد کردیم، در دیدگاه او چیزی رو مزین نشون دادیم. حالا رفت مردد بشود که حلال است یا حرام، میگیم حلال است، حالیش میکنیم که حلال است. وقتی بیراه رفت دیگه از اون بعد زین لهم و شیطان و اعمال ها. اینه که قدم به قدم محاصره از بس و دائما سپردن خود به ذات اقدس اله لازم است. و اگر کسی دارای فضلی تقوا بود که اتقا رئیس اخلاق ذات اقدس اله، فرق بین تمنی باطل و حق را از یک سو، تزیین حق و باطل از سوی دیگر، زینت الله و زینت و حیات دنیا از سوی سوم، فرق را به انسان ارائه بکند. بله آسان هست، اما یک کسی گرفتار غیر فطرت نشه، وگرنه اصولا راه مستقیم آن است که گردنه باشد. فرمود اینا چرا گردنه نمیرن؟ این همه تو دشت راه میرن. فلق تحمل عقبه، عقبه یعنی گردنه. فرمود به اینا بگو شما همه تو خیابان و بیابان و اتوبان راه میرید که هنر نیست، چرا گردنه نمیری؟ گردنه چیه؟ فلق تهمه، این دستیار ترغیب است، تهدید است. چرا اقتحام نمی کنن؟ چرا خطر را تحمل نمی کنن؟ چرا دشواری را به جان خود نمی خرن؟ چرا گردنه نمی رن؟ همش تو خیابون راه می رن. خب گردنه چیه؟ و ما ادراک مل عقبه، می دونی گردنه چیه؟ فک و رقبه او اطعامون فیزو میامیزی مستبه یتیم انزا مغربه مسکین انزا مطربه. اگر کسی مهمانی داره، خب غذاهای مونده رو با فقیر بده، این که اتوبان راه رفتنه، این که گردنه نیست. خب همون غذای سالم رو به مسلمان بده، اون میشه عقبه کعود. فرمو اینا همش این غذاهای مونده، لباسهای مونده، سطلی ها رو به دیگران میدن. خب سطلی رو اگه به دیگری ندی، خب ما خواهی چکار کنی؟ چرا اینا وقتی که اقتصاد در شرایط سخت قرار گرفته دولت رو کمک نمی کنن، از تیمور صرف نظر نمی کنن؟ چرا این کارا رو نمی‌کنن؟ لغت حمل عقبه، میدونی عقبه چیه؟ گردنه چیه؟ به ما ادراک من عقبه. اینا بنده آزاد کنن، دین مدیونین رو بدن، اینا رو از حق گرفتاریشون برهانن. فکو رقبت یک او اطعامون پی یومن زی مسقبه، روزی که گرانیست، روزی که سخت است، روزی که دست کسی به دهنش نمی‌رسد. اونا که زامطربن، به تراب و خاک چسبیدن، زمینگیرن، اونا رو دریابن. خیلی هستن که در این کشور ما بانک نظام، نظام جمهوری اسلامی است، از امکانات اولیه محرومن و خیلی از ماها وضع ایمان مرتب رو براه. اینا رو میگن گردنه. اون وقت غذاهای مونده رو، لباسهای مونده رو، یه چیزی احیانا به کمیته امداد دادن، این مثل این که انسان تو خیابان اتوبان مستقیم راه بره، این که راه بهش نیست. فهمود اینا اگه گردنه رفتن و اهل بهشتن. صراط مستقیم یعنی عقبه کعود را طی کردن. وجود مبارک امام رضا سلام در این بود، سایه ائمه اونطور بودن علیه السلام. وقتی سفره غذا پهن میشد، یه ظرف خالی طلب میکردن، از بهترین غذاهای اون سفره در اون ظرف خالی میریختن میدادن به مسلمانی، بعد شروع میکردن. این رو میگن طی عقبه، این رو میگن گردنه رفتن. اما مونده های لای سفره رو بعد به دیگری بدید که عقبه کبود، کبود نیست. به هر دقیقی شیطان در اینجا حضور ظهور دارد. خب انسان خب تشخیص باید بدهد که کجا زینت است، کجا زینت نیست. خیلی باید مواظب خود باشد، لباس خوب ببوشد، معطر بشود. چرا روایات انشاءالله بخواست خدا خواهیم خون، اما بدوند که برای چی داره میپوشه. کنترل دل کار آسانی نیست، تظهیر نیت کار آسانی نیست. حالا بخش از روایات خواهند که وجود مبارک امام مجتبی سلام الله علیه بهترین لباسش در موقع نماز میپوشید، گفت ان الله جمیل یحب الجمال. از اون طرف هم پیاده و پا برهنه مکه میرفت که پاش تبل میزد. این صراط مستقیم تشخیصش آسان نیست. خب بنابراین چون پار شیطان لعزینن لهم فی الارض است، بعد وقتی به لبه خطر رسید که آیا این حلال است یا حرام، میگن این جزء شؤونات ماست. خب این شؤونات رو که با همین مال، با همین وجوه به دست آوردی، اگر نه شأنی نداشت. این کار کار آسانی نیست که آدم تشخیص بده این حلال است یا حرام. حد اکثر اینه که نسوزه، حد اکثر اینه جهنم نره، برای اینکه انوار مشتبه شده. اینو میگن عقبه کعود.
وگرنه اون که راه آسونیست. خب فرمود من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق، اونگاه فرمود قول هیل الذی آمنوا فی الحیات دنیا خالصتا یوم القیامه. اینا در آخرت از هر جهت کمن و کیفن این نعمت ها خالص برای اونهاست، دیگران شریک نیستن، اولاً یک حسابی هم در کار نیست. این برخلاف دنیاست که فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب، اونجا حسابی هم در کار نیست، خالص از مناقشه حساب است. اونگاه فرمود به این که خداوند برای کسی که اهل علم با عمل هست این چین آیات خودش تفسیر میداد، اینها را حرام نکرده است. پس شما میرید جامعه خوب دربر کنید، یه عده میگن اینها مثلا حیات دنیاست، یه عده استشهاد میکنن من حرم زینت الله التي اخرج لعباده. اینه که تشخیصش کار آسانی نیست. حالا بعضی از روایات رو از نهج البلاغه میخونیم، اونها رو خدا حرام نکرده، محرمات الهی است. قل انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن و الاثم و البغیه بغیر الحق. این بغیر الحق تأکید است، برای اینکه مثل یقتون نبی و غیر حقین به قتل هم انبیا و غیر حقین، این برای تأکید است، بگنه قتل نبی که نمی شود حق باشد، این قید قید احترازی باشد. و ان تشرکوا بالله ما لم ينزل به سلطانا و ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. این ان تقولوا على الله ما لا تعلمون در بسیار از آیات قرآن کریم در ردیف شرک به سایر معاصی عمومی بین المللی اسلام قرار گرفته. این برای اینکه نظام نظام علمی باشد، مردم جز عالمانه حرفی نزنن، نه برخلاف علم بگوین یک، نه اگر شک دارن چیزی رو بگوین دو. میبینید این مسئله عالمانه سخن گفتن چقدر مهم است که در ردیف حرمت شرک ذکر شده و در چند جا قرآن هم هست. همون چیزی رو که نمیدونید نگی. البته محور اصلی بحث درباره خداست، ولی چون حوزه های علمیه درباره خدا و دین خدا و حقوق الهی و فقه الهی و اخلاق الهی سخن میگویند، اگر چیزی را ندانسته بگویند ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون است دیگر. بله بله دیگه. یا قول بدون علم جاهلانه است، یعنی با اینکه میداند خلاف است میگوید، یا وقت است که شک دارد، با اینکه شک دارد. ان تقول علی الله ما لا تعلمون، اون بقیه به غیر حق هم که بحثش گذشت، در جریان قول به غیر علم یه بیان نورانی است هست امیر سلام الله علیه است که در نهج البلاغه در کلمات قصار شماره 85 این است: من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله. خب خیلی از چیزاست که ما نمیدونیم، بهترین راهش هم اینه که بیم لا ادری. اگر کسی این لاعدری را رها بکنه، هرچی از او سوال کردن بگه، اگه بلده که میگه، نه اگه بلد نیستم که هی داره توجیه میکنه، سختشه که بگوید لاعدری. اگر کسی قول لاعدری را ترک بکنه، به اون قتلگاه او بالاخره تیر خواهد رسید، به اون مقاتل او، اونجایی که اگر تیر برسد او میمیرد، تیرهای اصابت خواهد کرد، مقاتل او مصاب است. حالا اون مصیب کیه؟ راه اصابت چیه؟ تیراندازا کیا هستن؟ بالاخره اون جایی که اگر تیر اصابت کند او میمیرد، خیلی تیر میخورد، یعنی حیات معنوی خود را از دست خواهد داد. این درباره ان تقول علی الله ما لا تعلمون. درباره زینت میبینید حضرت امیر سلام الله علیه در اون نامه 53 که برای مارک اشتر مرقوم فرمودن، در اونجا بند 44 نامه 53 این است که فل جنودو به اذن الله حسون الرعیه و زین الولات و عز الدین و سبل الامر، لشگرها سپاه و ارتش اینا به عنایت های الهی دژ محکم ملت و مردم هم و زینتن برای مسئولین. خب در نظام اسلامی سپاه و ارتش زین الولات هم. یه وقت از کسی و معاذالله با دارای قدرت ها سوء استفاده می کند، دست در تفاخر هست، این می شود زین لهم شیطان و اعمال هم. یه وقت از نه خدا را شاکر است که به وسیله این مرز قرآن و اطرت محفوظ است، چه ارتش به سپاهی میشوند زین ولات و مسئولین. همین هست امین سلام الله علیکه غیر رسول خدا صلی الله علیه وسلم دیگه تالی تلوی نداشت و اصلا به زینت شرف میداد و نیازی نبود که به وسیله اموری مزین بشود. برنامه رسمیش در باره نیروهای نظامی است که اینها زین الولاتن. تو این الغارات که قبل از نهج البلاغه نوشته شده، تقریبا 100 سال قبل از نهج البلاغه نوشته شده، به غارت هایی که در زمان حضرت امیر امویان در حکومت عروا داشتن، این غارت ها را اون کتاب جمع کرده به نام الغارات. نامه هایی که حضرت امیر برای مسئولینش نوشته که شما چرا جلوی غارتگری های اموی رو نمیگیرید، در اون کتاب جمع شده به عنوان الغارات. بخش از نامه های نهج البلاغه در اون کتاب هست، تقریبا یک قرن قبل از سید رزیر اسلام دادی بود. خب در اونجا دارد که وجود بارکه هست امیر سلام الله علیه، این قصه پیرهناش متعدد است. یکی از اون قصه‌ای که مربوط پیرهن حضرت است این بود که پیرهنی رو خریده، دوخته، دیدی که این آستینش بلنده، دیگه حالا فرصت بکنه و اینو در زمان حکومتش بود دیگه، در زمان کشاورزیش که نبود که، دید آستین پیرهن بلنده، گفت حالا من فرصت بکنم و بدم به خیاط و ایرو منظمن قیچه بکنه. اینطور نیست، این آستینه جمع کرده آورده جلوی سنگ، رو سنگ گذاشته، یه سنگ هم گرفته اینقدر بهش داده که مقدار زائد قطع شده و به اندازه شده. این خواست جلوی تفاخر افراد رو بگیرد. همین کسی که فرمود که سپاه و ارتش زین البلاطه، این بخواد دنیا رو مصلوب الحیثیه بکنه، ثابت بکنه که اینجور میشه زندگی کرد. زینت در چیز دیگه است. همین کسی علی که پسرش علیه السلام و علیه السلام فرمود ان الله جمیل و یحب الجمال، دیگه فرصت این که آستینه بده به خیاط قیچی کنه نکرد، با سنگ به سنگ زیر زی سنگ رو آستینه بلند کوتاه کرد. این برای اینکه جلو اون گونه از تجنبلای که این عرب گرسنه پا برهنه دروازه ایران و روم به سوی عرب رفت دیگه. خب همین طلحه بود که اموال او به اون صورت شد، همین امرئاس بود که ورثه او شمشتراهای او رو با تبر تقسیم کردن، مثل این هیزومای گردو و غیر گردو. خب اینایی که در روستاها هستن انبارشون پر هیزومه دیگه، میدونن که با تبر این هیزوما رو چیوری تک تک میکنن. اینایی که گرسنه بودن و پا برهنه حالا انبار طلا درست کردن که ورثه با تبر طلاها رو بین خود تقسیم کردن. در برابر اونها ناشار اینجور کار رو میکرد که جلو اون گونه از اسرافگری ها رو بگیره. خب پس همین که با آستین پیرهنش اون کار رو کرد، در نامه‌ای که برای مالک مرقوم فرمود این چنین یاد داشت که تدبین فرمود که ولی جنودو به اذن الله حسون و رعیه و زین الولاد. بعد هم از پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکنه در خطبه 109 که وجود مبارک پیغمبر اینطور بود، بند 35 خطبه 109 و منها فی ذکر نبی صلی الله علیه وسلم فرمود که قد حقر الدنیا و سقرها و اهون بها و هونها و علم ان الله زواها انه اختیارا و بسطها لغیره احتقارا فاعرض عن الدنیا بقلبه و امات ذکره و عن نفسه و احب ان تغیب زینتها عن عینه لکی لا یتخذ منها ریاشا. همین ریاش و ریش و جامعه فاقری که خدا نازل کرده است، وجود مبارک پیغمبر دستور داده است که این زینت را از جلوی چشمانش بردارن که او را سرگرم نکند. در یکی از این بحث‌های گذشته این موضوع مطرح شد که یه وقتی امر بر خود ما اشتباه نشه، گاهی بالاخره بفهمیم داره خلاف میکنیم یا لااقل ثواب نیست، چون آدم که نفهمه ممکنه خدا نکرده و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا بشه. حداقل فایده این گونه از مسائل تحلیلی اینه که انسان خودش رو بدهکار میبینه، میفهمه حق چیه، یک، و به اون حق عمل نمیکنه، دو، همیشه بالاخره به سر و سرش میزنه. این حداقل فایده است که انسان دیگه طلبکارانه دین رو ارائه نمیکنه، بدهکارانه دین رو میکنه. در اون خطبه های اول نهج البلاغه و همچنین در خطبه 109 موضوع مبارکه است که تحلیل عقلی داره، میفهمد به این که مال رو خوب خدا آفریده، داشتن یا کمال است یا کمال نیست. البته داشتن انسان لذت میبره، از خوردن لذت میبره، از پوشیدن لذت میبره، حرفی نیست. فهمد به این که ما بحثمون در این نیست که بالاخره انسان وقتی قضا میخوره لذت میبره یا نه، البته لذت میبره، جامعه خوب دربر میکنه لذت میبره، اما میخوام بگیم کمال یا کمال نیست، داشتن کمال یا کمال نیست. آیا فقر نقصه؟ داشتن کماله؟ فقر سخت است بله، داشتن آسان است بله، اما کمال است یا نه؟ ما میدونیم علم کماله، جهل نقص، تواضع کماله، تکبر نقص، عدل کماله و ظلم نقص، اینا رو خوب میفهمیم. آیا غنا کمال است و فقر نقص یا نه؟ اینو میخوام ثابت بکنم. وجود بارک از تایمی سلام علیه در خطبه که اول نهج البلاغه است و همچنین در این خطبه 109 می فهمد به این که برای ما مسلم است که انبیا همه دستشون خالی بود، اولیاء الهی دستشون خالی بود. به یکی دو نفرم اگه نظیر سلیمان و داوود سلام الله علیهم داشتن، اونها هم ما بعضی حال شبارشون شرح می دیم که داوود سلام الله علیه رو زنبیل بافی و زنبیل فروشی ارتزاق می کرد. این تو نهج البلاغه است، اینا دیگه تو اوال لعالی نیست کسی بگه سندش مشکل داره، یا ناسخ و تواریخ نیست کسی بگه از در سند محضور داره. خب فرمود بگید داوود رو مباد و بگید اینا متنعیم بودن، این با زنبیل بافی و زنبیل فروشی ارتزاق می کرد. فرمود اینها مقدمه اول اینه که دست این انبیا خالی بود، شمارد جریان هستی موسی بود، جریان هستی عیسی بود، داوود اینطور بود، انبیا رو که فصل دیگری میشمارد. میفهمد بین به این شیطه سلستو به داوود، اگر بخوای من جریان داوود رو بگم، قار او اهل الجنه، این خواننده بهشتی هاست، در بهشت بهشتی ها وقت محتاج با آهنگ شدن داوود بر اینا قرآن تلاوت میکنه، خواننده و قاری بهشتی ها داوود است. اگر برشو چیزی را خدا برای بهشتی ها بخواند، دستور میده داوود بخواند، یا آیه را بخواند، سوره را بخواند، داوود سلام الله علیه خطیب و قاری بهشتی است که قاره و اهل الجنه داوود. خب فرمود من وضع داوودم شرح بدم که او با زنبیل فروشی و زنبیل سازی ارتزاق میشه، پس اینا نداشته. این مقدمه اول. اگر بگویید داشتن کمال است مثل علم، باید ملتزم بشید که معاذ الله ذات اقدس اله کامل ترین انسان ها را از این کمال محروم کرده. بله فرمود اگر چنون که قبول کردیم که اینها از نظر تاریخی و از دستشون تهی بود، باید بپذیریم که داشتن کمال نیست، وگرنه لازمش اینه که ذات اقدس اله کامل ترین انسان ها را از یه سلسله کمالات محروم کرده باشه. اینه که نمیشه گفت که اینو نمیشه گفت که داشتن غنا مثل علم کمال است، مثل تواضع کمال است، مثل عدل کمال است، ولی این کمال رو خدا معاذ الله به انسان ها کامل مثل انبیا و اولیا و اینا نداد. اینه که نمیشه گفت که اصلا معلومشه این کمال نیست. خب چیه پس؟ اونگاه نتیجه میگرد معلوم میشه که اونایی که بست له الدنیا یا بست له لهم الدنیا، اونایی که در و دیوار بروی اونها میخندد وضعشون رو براه هست، خداوند حق برهم. در همین خطبه 109 هم فرمود به این که ذات اقدس اله کاری کرد و پیغمبر صلی الله علیه وسلم فهمید که ان الله سبحانه وتعالى و علم ان الله زواها عنه اختیارا، یعنی دنیا را از او منزوی کرد، و بسطها لغیره احتقارا. رسول خدا چون خیرت الله بود، مختار خدا بود، مجتبای خدا بود، منتظای خدا بود، مصطفای خدا بود، مختار خدا بود، خدا او را انتخاب کرد، دنیا را زواها انهو، برای دیگران که دنیا را پهن کرد، قد بسطها لغیره احتقارا. خب اونگاه اگر کسی نانش تو روغن شد، لااقل میفهمد که بدهکار است، بعد خودش توجیه کند بگد من اخرج حرم زینت الله التي اخرج لعباده، یا من خدمت گذارم، با این امور خودش توجیه نکند، لااقل در تنهایی که شد دو تا عشق میریزه، لااقل پیش خود به خدا خجله، لااقل خودش رو بدهکار میدونه. اگر کسی نتواند اون عقبه کعود را طی کند، این حداقل فایدهش اینه که دیگه گول نمیخوره، خودش رو فریب نمیده که من دارم به دین خدمت میکنم، این مال منه. نه اینجور نیست. و داشتن کمال نیست، اینه همه ما هم مبتلاییم، ولی بالاخره بفهمیم اینا کمال نیست. اگر بود کسی که انسان کامل بود اینا رو تغییر نمی کرد. در چند جای با نهج البلاغه این تعبیر است که بسط حال غیره احتقارا. خب حالا حد اقل تحلیل، حالا می رسیم به سراغ روایات این باب. یه بعضی از این روایات تبرکم بخونیم. در تفسیر شریف برهان روایات فراوان است که بخش از این روایات در خلال این بحثای روز قرائت شد و اما یه مقدار از این روایاتش مونده. یه مقدار مربوط به بسلان جبر و تفویض است که در ضمن فعضا فعل و فاهشتن قال و بجد نا علیه آبا انا و الله امر نا به هست. یک مقدار از این روایات تطبیق به ائمه جور است که اونها که مبتلا شدن به ائمه جور چون میگوین خدا ما را امر کرده است که به اینها اعتمام کنیم اقتدا کنیم، اینا در حقیقت کسانی هستند که اضافه الوفاها شدن قالوا ان الله و الله امرنا بها. البته این تطبیق است من باب جری است و تطبیق جری هم جری گفتم به تعبیر سیدم استاد برای هم جهت است که چون در روایت دارد ان القرآن یجری مجرى الشمس و القمر، اگر شمس و قمر جاریان و با جریان روزانه ایشون فضا را روشن میکنن، قرآن هم جاریست با جریان تطبیقی خودش حکم مصادیق روشن میکنن. از این جهت گفتم من باب جری است، یعنی من باب تطبیق است نه تفسیر. مفهوم را این آیه روشن نمی کند، مصداق را این آیه روشن میکنند. خب بسلان جبر و تفویض هم در همین این جلد دوم تفسیر شریف برهان که مربوط به آیات سوره مبارک اعراف این هاست صفحه 527 مسئله بطلان جابر تحفیز رو شروع میکنند. میگفتن اقیم و وجوه اکومند کل مسجد را هم بر قبله و امثال قبله تطبیق میکنند و کما بده اکوم تاودون تا به هم یحسبون انها میحسنون سونا. عده ای از کسانی که گرفتار تحفیزن اونها رو که قدریه امه هستن اینا کسانی هستن که اتخذوا شیاطین اولیا و یحسبون انها مهتدون. باز در زیل صفحه 529 کما بده اکم تاون فریقن هدا و فریقن حق علیهم الزلاله را به ائمه جور تصمیم کنن، اون فریقن هدا را به ائمه حق تصمیم کنن. در لا تصرفو انهم لا یحب المصرفون و همچنین خزینت اکم اند کل مسجد از وجود باره که امام صادق سلام الله علیه ابن سنان نقل بود که مربوط به ایده این جمعه است. البته این تفسیر نیست، تطبیق است، چون همه مراکز عبادی رو شامل می‌شود و همه نمازها رو در بر می‌گیرد. در روایت دیگر تمشد به شانه زدن را مصداق زینت می‌گیرد و باز فرمود به این که غسل کردن برای حضور در مراکز عبادی اون هم به عنوان زینت هست. در عرفه اگر کسی بدون امام در امسار حضور پیدا شد اونم از مصادیق زینت است. غسل عند لقاء کل امام اگر کسی بخواست حرم مشرف بشود غسل بکند این هم زینت است، چون نام اهل بیت علیهم السلام ملحق به قرآن کریم شد. مثلا گفتن کسی جنوب باشه نمیتونه با اینها دست بزنه و خانه اینها به خانه خدا ملحق شد. کسی طاهر نباشد یعنی جنوب باشد نمیتواند وارد حرم مطهر بشود. این تعبیر ظریف مال مرحوم صاحب جواهر است که حرم اهل بیت علیهم السلام ملحق به خانه خداست و اسامی اینها ملحق به اسماء خداست. برای جنوب این روا نیست که دست به نام اینها بزند یا بدون قصد وارد خانه اینها بشود. اینجا هم خود و زینت کامند کل مسجد یکی از مصادیقش الغسل عند لقاء امام کل امام هست. جریان تمشد و شانه زدن در روایات های متعددی آمد است که مصداق زینت است. گایم خضو زینت کمند کل مسجد به لقاء ائمه تطبیق شده است، یعنی ائمه علیهم السلام. عشیه عرفه هم در حکم مرکز عبادی. ردا در عیدین و جمعه هم مصداق خضو زینت کمند کل مسجد شده. خیسمت ابن ابی خیسمه میگوید که کان الحسن ابن علی علیه السلام اذا قام الى الصلاه لبس اجود ثيابه فقيل له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تلبس اجود ثيابك فقال عليه السلام ان الله تعالى جميل يحب الجمال فاتجملوا لربي وهو يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد. چون خدا جمیل است و جمال رو دوست دارد و فهمد خود و زینت کنند کل مسجد، لذا من بهترین جامعه را این کام نماز می پوشم. فأحب ان البس اجود ثیابی. از وجود بارکه ابی جعفر علیه السلام معنای خود و زینت کام این شد که تتزینون به حال استراتیف جمعات و الاعیاد. به این صورت آمده است. جامعه های زیاد داشتن نشانه اسراف نیست، ولی بیجا صرف کردن نام نشانه اسراف است که روایت دیگه است. برای اینکه ذات اقدس اله جمیل است، جمال را دوست دارد، مراکز عبادی با تمیز باشد، نظیف باشد، معطر باشد، جاذبه داشته باشد، خب اینها همش راه حق. اون غریزه های انسان اگر از راه صحیح ارضا نشود سر از باطل در می آورد، از راه باطل باید ارضا بشود. حالا روایات دیگر است که این روایات متعالی می فرمید. بقیه بحث انشاءالله در نوبت فردا. الحمدلله.